رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخط اخبار. دو افسر روس را در تاجیکستان با اتهام قتل یک راننده تاکسی دستگیر کردند. اوکراین میگوید نیروهای روسی دیگر باره به خاک آن کشور وارد شدند. دکتر عبدالله از جریان بازشماری آرا انتخابات افغانستان بیرون شد و اسرائیل و فلسطینیان به سازش آتش بس موافقت کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند دو افسر پایگاه 201 روسیه را با اتهام قتل یک راننده تاکسی در دوشنبه دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 27 آگوست گفت الدر سخاپوف و فیودر باسیموف شهروندان روسیه را روز 26 آگوست دستگیر کردند و حالا هر دو در بازداشتگاه شعبه امور داخلی ناحیه رودکی محل جنایت نگهداشته میشوند. به قول مقامات تاجیکستان این دو سرباز رحیمجان تیشبایف راننده 36 ساله تاکسی را که به آنها قرض داده بود و یکی از محله های کم آدم برده سرش را بریدند. رحیم جان تیشبایف اکثر وقت به سربازان و افسران یکی از واحدهای پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزیمی دوشنبه خدمت میکرده است. ارتش اوکراین ادعا کرد که سربازان روسیه با ماشین های زیره پوششان دیگر باره به مناطق شرقی آن کشور وارد شدند که در آنجا جنگ نیروهای دولتی با جدای خواهان طرفداری روسیه ادامه دارد. اندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین روز 27 آگوست گفت گروه از سربازان روس در ماشین‌های زیره‌پوش به محله امروسیسکا وارد شدند. او همچنین گفت در جنگ‌های اخیر 200 جدایخواه و 13 سرباز اوکراینی کشته شدند. در یک بیانیه دیگر ارتش اوکراین اظهار کرد که تانک و توپخانه‌های روسیه به سمت تلمانوو در 80 کیلومتری شهر دونیتسک حرکت می‌کنند. دونالد توسک نخست وزیر لهستان روز 27 آگوست اظهار کرد خدمات اطلاعاتی تایید کردند که نیروهای روسیه در جنگ‌ها در شرق اوکراین شرکت می‌کنند. عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان از جریان بازشماری آرای انتخابات که زیر نظر سازمان ملل صورت میگیرد خارج شده است. محمد الله حیدری معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله روز 27 آگوست به رادیو آزادی گفت اگر مقامات انتخاباتی طلب های آنها را اجرا بکنند آنها به جریان بازشماری آرا برمیگردند، ولی هر گونه قراری که در غیب آنها قبول شده است قبول ندارند. بازشماری آرا انتخابات برای پایان دادن به بحث دو نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی صورت میگیرد که هر دو گفتند در انتخابات روز 14 ایون پیروز شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شام 26 آگوست با هر دو نامزد ملاقات داشته است، ولی جزئیات گفتگوی آنها را نشر نکردند. اسرائیل و تندروان فلسطینی با هدف از سرگرفتن گفتگوها در برای خاتمه دادن به مناقشه در نوار غزه پیشنهاد سازش آتش‌بس پایدار را قبول کردند. آتش‌بس با میانچیگری مصر حاصل شد و روز 26 آگوست حکم اجرا گرفت. بر اساس این اسرائیل محاصره غزه را سبکتر میکند و اجازه میدهد به قلمروهای تحت نظارت حماس کمک‌های بشری و مسائل ساختمانی وارد شود. گفتگوی غیر مستقیم در باره مسائل دیگر از جمله طلب حماس برای خاتمه دادن به محاصره غزه و طلب اسرائیل برای خلع سلاح حماس ماه آینده در قاهره شروع می شود. در جریان جنگ تقریبا 1.5 ماه بین فلسطینیان و نیروهای اسرائیل بیشتر از 2100 فلسطینی و 69 اسرائیلی جان دادند. امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفت ملاقاتش با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی مثبت و سازنده بوده است. بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال گذشته باری اول است که مقامات ایران و عربستان سعودی در چنین سطحی بلند گفتگو میکنند. امیر عبداللهیان روز 27 آگوست به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف به ضرورت باز کردن صفحه نو در مناسبات سیاسیشان تاکید کردند. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران ظهور گروه تندروی دولت اسلامی عراق و وضع در نوار غزه نیز بررسی شده است. بین ایران شیعه‌مذهب و عربستان عمدتاً سنی نشین بی اعتمادی وجود دارد و جنگ در سوریه مناسبات دو طرف را بدتر کرده است. در این جنگ عربستان سعودی به شورشان و ایران به حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه کمک میکنند. و یک چرخبالی سازمان ملل در سودان جنوبی سقوط کرده است و سه خلبان روسیان هلاک شدند. نمایندگی سازمان ملل در آن کشور گفت که در این فلاکت که روز 26 آگوست در 10 کیلومتری جنوبی شهر بنتیو به وقوع پیوست خلبان چهارم که او نیز از روسیه است زنده ماند. و شنونده ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org. مجله خبری است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند. من طاهری سفر در خدمت شما هستم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتند که بحث در مرز باید به جنگ و جنجال حل شود. سیاستمداران تاجیک مسئله نظام دنیوی در جامعه مسلمان نشین را بررسی کردند. با وجود گذشت 20 روز از ناپدید شدن سباتی 5 ساله در دوشنبه نشانه از او پیدا نکردند و دست و بحث در برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگر باره به بن‌بست وارد شد. نمایندگان حکومت تاجیکستان و قرقیزستان بعد از ملاقات در شهر بیشکک به موافقه رسیدند که بحث سر تعیین و علامت گذاری مرز به جنگ و جنجال حل شود. هیئت دولت تاجیکستان روز 25 آگوست بعد از مناقشه در مرز و کشته شدن دو شهروند تاجیکستان به بیشکک سفر کرد و ظاهرا مقامات تاجیکستان در آنجا گفتند که از این بعد حمله مرزبانان قرقیز به شهروندان تاجیکستان را تحمل نمی‌کنند. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در بیشکک گفتگوی هیئت‌های کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان سری به اعتدال آوردن افزاد در مرز این دو کشور ادامه دارد، به گفته ساکنان ناحیه باباجان غفوروف وضع در محل مناقشه اخیر در این ناحیه در یک شبانه روز آخر ظاهراً آرام به نظر می‌رسد. منصور جمعایف یکی از زخمی های زد و خورد سردار خواجگی دهقانی سربند جماعت آفچی قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
ما رفتار که نتوان کنید، ما میدانید که در فاتیم شدن باید ماشالله و حال شده نباید میفته.
حدود 15 گکتر زمین خواجگی دهقانی جمعایف در بالاتر محل مناقشه مسلحانه روز 25 آگوست در کنار شرقی دهه قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف جایگیر است. اما به گفته مصاحبم ساکنان محله موغ حدود 20 خانواده تاجیک که در بین دو نقطه درگیری واقع است و چند ساکنش در حمله نظامیان قرقیز زخمی شده بودند، آزادانه و با راه مستقیم به مرکز جماعت خود روعا دارند. در محل مناقشه یک ستاد ویژه سوخت افزارا جهت تکرار نشودن مناقشه زیر نظارت گرفته است. یک مقام ریاست مرزبانی در صحبت با رادیوی آزادی درباره وضع در محل مناقشه چنین گفت:
این زمان هم از چینجی و همونی و بون حالتی نگوری که تشکیل شوار بوشن در زمان یا و همه کروزی در زمان گفته شد قرار دارن.
در همین حال یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده تاجیکستان روز 27 آگوست به رادیوی آزادی گفت که در مذاکره روز 26 آگوست در بیشکک هیئت‌های کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان زیر پروتکل امضا گذاشتند که تا زمان آماده شدن سندهای ضروری و معین و علامت گذاری شدن خط مرز در موضع‌های مورد بحث جانب ها هیچ گونه راه و پل ها بنیاد نکنند. و گفته همین منبع همین طور با پیشنهاد هیئت تاجیکستان موافقه شده است که ساختمان یک جانبه راه آقصای تمدیق که از طرف رهسازان قرقیزستان روزهای آخر ادامه داشت متوقف کرده شود. این در حال است که به گفته ساکنان اسفره مقامات ولایت بادکند قرقیزستان اخیراً در موضع تنگی دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره که هنوز معین و علامت گذاری نشده است، ساختمان این راه را با چند تکنیکی رهسازی از سر گرفته بودند. در همین حال صابر سفروف رئیس دهه خواجه اعلای جماعت چارکوهی ناحیه اسفره روز 27 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ولی با شروع مذاکره کمیسیون مشترک مسائل مرزی در بیشکک ساختمان این راه قطع شده است. جانب قرقیزستان دو ماه پیش به ساختمان راه تمدیق آقسای در کنار دهه های خواجه اعلا و واروخ تاجیکستان شروع کرده، اما بعد مذاکره های هیئت کمیسیون بین حکومتی این ساختمان قطع کرده شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این گزارش که در وبسایت رادیو آزادی هست، یک کاربر که خود را محمود معرفی کرده است می‌نویسد ملاقات و جستجوی بی‌تأخیر اصول اصلی راهی درست و عاقلانه و با ثمری این بحران بین تاجیکستان و قرقیزستان می باشد و شما هم می توانید نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه گروه از سیاستمداران، نمایندگان جامعه شهروندی و دانشمندان و روحانیان مسئله نقش دین در نظام دنیوی را بررسی کردند. تاجیکستان بر اساس قانون اساسی کشور دنیوی است و دین و دولت از هم جداند، اما سالهای اخیر با مذهبی تر شدن قشرهای بزرگ در جامعه بعضی‌ها می‌خواهند نقش مذهب در حکومتداری در تاجیکستان بیشتر به انابت گرفته شود. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه در نشست حضور داشت که صحبت سر این مسئله داغ بود.
با گذشت 20 سال از رسمان دنیوی اعلان شدن تاجیکستان، محفل های علمی و سیاسی امروز به این نتیجه رسیدند که نظام دنیویت در کشور به چالش گرفتار شده است. ایدئولوک های دولت تاجیکستان میگویند باید اسلام در کشور از تندگرایی رهانیده شود. کارشناسان بر این اندیشه زید نیستند، اما شیوه اجرای آن را بی تاثیر و حتی زیان آور می نامند. در جلسه نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان که رهبریش را پرزیدنت امامعلی رحمان به ذمه دارد و از 86 حزب سازمان جمعیتی عبارت است، اکثریت به این خلاصه آمدند که نخست باید مفهوم دنیویت ملی معین شود. قمر نورالحقوف، معاون رئیس سازمان الحنفیه، در این همایش گفت اسلامی شوی امروزه تاجیکستان در بطن خود عرب شوی جامعه را پرورش میکند و در شرایط کنونی باید تفسیر ملی دنیویت دولت ایجاد شود.
ما همین مدل ملی دولت، سکولر مدل ملی سکولاریسم، امکان میدهد که ما اسلام را از افرادگرایی جدا کرده، اسلام را از تروریسم جدا کرده و یا با جزء فرهنگ واقعی ملت تاجیک تبدیل دهد.
در حالی که روحانیان مسلمان و پیروان رویه های تند اسلامی موجودیت ملت را در اسلام نمی پذیرند، پیشنهاد می شود که این دین در تاجیکستان ویژگی ملی خود را داشته باشد، زیرا در شکل فعلی خود مذهبی شوی جامعه به دنیویت آن ضربه می زند. سید مراد فتح زاده، یاور پرزیدنت تاجیکستان در امور رشد اجتماعی و رابطه با جامعه گفت
سرور دولت تاکیدن اصحار داشتند که دین باید وسیله قوی تحکیم وحدت و یگانگی و ترغیبگر عاملهای رشد و پیشرفت جامعه باشد، نه اینکه چون وسیله جدایانگیزی نزاع و فتنه‌گری استفاده شود. در جامعه امروزه تاجیکستان پدیده‌های افرادگرایی دینی پیدا شده ایستادند، حرکت‌های گوناگونی رادیکالی مانع روند ارزش‌های دموکراتی شده ایستادند.
کارشناسانی که از تطبیق دنیویت‌گرایی یا سکولاریسم ملی جانبداری میکنند میگویند افراطی شدن مسلمانان تاجیکستان ثبات جامعه و کلاً دولتداری ملی را با خطر روبرو میکند. مرادالله دولتوف، دیرکتور مرکز اسلامشناسی تاجیکستان، میگوید نهضت‌های اسلامی در سوریه و لیبیا و عراق و افغانستان با پشتیبانی کشورهای خارجی گرایش به نظام‌های تئوکراتی دارند که نظام‌های دنیوی را به چالش کشیدند. در همین حال ایده از کارشناسان دنیویت‌گرایی یا سکولاریسم ملی را که مفهومی نو است قبول ندارند. آنها میگویند تاجیکستان 20 سال به این سو دولت دنیوی بنیاد می‌کند، اما این روند با نقض قانون اساسی اساسی از جمله در قضیه های معروف به حجاب و ریش و محدودیت در نمازگزاری ها ادامه میکند. حتی به آن هم اشاره کردند که اگر مارکوس میلر سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان که در جلسه با یک ترجمان حجاب پوش حضور داشت نمیتوانست در یک جلسه حکومتی شرکت کند. در این جلسه سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان پیشنهاد کرد که یک گروه تشخیص تشکیل شود. سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان آمادگی سازمانش را برای جلب کارشناسان بین المللی از اروپا و آسیا اعلان نمود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث نظامی دنیوی و نقش مذهب در حکومتداری در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میداد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سر میزنیم به افغانستانی همسایه. طور در خبرها هم گفتیم عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان از جریان بازشماری آرای انتخاباتی تحت نظارت سازمان ملل خارج شد. بازشماری آرای انتخابات برای پایان دادن به بحث دو نامزد به مقام رئیس جمهور دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی صورت میگیرد که هر دو میگویند در انتخابات روز 14 ایون پیروز شدند. همکارم میرزا سلیم پور این موضوع را پیگیری داشت و چنین گزارش میدهد.
محمد الله حیدری معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله روز 27 آگوست با رادیوی آزادی گفت که تیم عبدالله تنها در صورت اجرا شدن طلب‌هایش به روند بازشماری آرا برخواهد گشت. حیدری اما تاکید کرد که ستاد آنها هر قراری در مورد نتایج انتخابات را که در غیب آنها قبول می‌شود نخواهد پذیرفت.
به دلیل از این که برخی شرایطی که ما داشتیم قبلا هم به سازمان ملل اطلاع داده بودیم، گفتیم که اگه این شرایط ما پذیرفته نشود ما از این پروسه بیرون میشیم، مورد قبول ما نیست.
یک عضو دیگری ستاد دکتر عبدالله روند بازشماری آوازها را یک روز پیش مسخره نامید. فاضل احمد معنوی گفت طلب های دکتر عبدالله درباره صرف نظر کردن آوازهای قلبکی رد شده اند. بازشماری تقریبا 8 میلیون آوازهای انتخابات روز 14 ایون ریاست جمهوری افغانستان چند هفته باز در کابل تحت نظر سازمان ملل متحد ادامه دارد. هدف از این بازشماری تحقیق غالب واقعی دور دوم انتخابات است. در پس منظر دعواها درباره تخلف فراوان هر دو نامزد، هم عبدالله عبدالله وزیر سابق خارجه و هم اشرف غنی احمدزی وزیر سابق مالیه افغانستان، ادعا دارند که انتخابات را او برده است. سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در کابل گفت بازشماری آوازها بدون حضور نمایندگان دکتر عبدالله هم ادامه خواهد کرد، ولی او بدون تشریح تصدیق کرد که روند بازشماری در حال حاضر موقتا خراب شده است. ستاد اشرف غنی احمدزی در عین زمان از بایکوت نوبتی تیم عبدالله اظهار تأسف کرده است. با نمایندگان این نامزد روز 27 آگوست گفتند که به دلیل حاضر نشدن جانب دکتر عبدالله شرکت آنها در بازشماری آوازها موقتا بازداشته می شود. داوود سلطانزی عضو ستاد احمدزی به خبرنگاران در کابل گفت مقامات سازمان ملل از ما خواستند که خارج شویم. آنها اکنون می توانند این روند را رو در حضور ناظران داخلی و بین المللی ادامه دهند. سلطانزی گفت ستاد احمدزی طلب دارد تا روند بازشماری با سرعت ادامه یابد و نتیجه های انتخابات را هر چه زودتر اعلان کنند. اما محمد الله حیدری معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله میگوید
سازمان ملل با ما وعده داده بود که این خواستها با شرایط شما برآورده میشه. متاسفانه تا پری روز وقتی که اینا کار شروع کردن اطلاعی آرا را او خواسته های ما برآورده نشد.
بایکوت ستاد دکتر عبدالله امکان نپذیرفتن نتیجه های نهایی انتخابات افغانستان از سوی طرفداران این نامزد را بیشتر میکند. ظاهرا این اقدام دورنمای خشونت های سیاسی در این کشور جنگ زده را که نیروهای دولتیش در کنار نیروهای ناتو علیه جنگیان طالبان می جنگند نیز می افزاید. دکتر عبدالله وزیر سابق خارجه افغانستان در دوره اول انتخابات که روز 5 اپریل دایر شده بود از بین 8 نامزد با کسب 45% آرا پیشرفت شد. اشرف غنی احمدزی در دوره اول همگی 31% رای به دست آورد، ولی در دوره دوم که 14 ایون دایر شد بنا به نتایج مقدماتی اعلان شده مقامات انتخاباتی به احمدزی 56% آوازها و به عبدالله همگی 43% رای را نسبت دادند. این نتیجه ها منجر به اعتراض تند دکتر عبدالله و طرفداران او شد. تنها با مساعدت میانجی های خارجی از جمله وزیر خارجه آمریکا جان کری که دو دفعه برای مذاکره با نامزدها به کابل سفر کرد، قرار شد تا آوازهای به تعبیر دکتر عبدالله ناپاک بازشماری شوند. رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی روزی 26 آگوست با هر دو نامزد ملاقات کرده است. در بیانیه مطبوعاتی دفتر کرزی بدون ارائه جزئیات گفته می شود که آنها روند انتخابات را بحث کرده اند. خود کرزی به این دلیل که هر دو دوره 4 ساله ریاستش را ادا کرده است، حق شرکت در انتخابات امسال را نداشت. کرزی بعد از ملاقات با هر دو نامزد گفته است که جایگزین او باید طوری که مقرر شده است روز 2 سپتامبر ادای سوگند کند. اما سوال این است که تاج ریاست افغانستان را در این روز آیا کدام از این نامزدها به سر خواهد کرد؟ دکتر عبدالله یا احمدزی؟
میرزای سلیمپور گزارش می داد. گزارش دیگری برنامه از تاجیکستان است، ولی پس از یک آگهی کوتاه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در موی میر با نام رادیو آزادی. با وجود گذشت 20 روز از ناپدید شدن آسیا و یا سبحت 5 ساله، از نزد خانهشون در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه مقامات انتظامی تاجیکستان تا کنون نشانه از او پیدا نکردند. مفتشان پرونده بینشون شدن آسیا نیز رسما در باره قضیه این دخترک چیزی نمیگویند و خویشاوندان آسیا و یا سبحت به خصوص مادر جگرخونی او نظیره دلاور و منتظر است تا یک حرف هم باشد درباره یگانه جگربندش به او بگویند. شهرای گلخواجه دیگر بار به محله رفت که سبحت در آنجا گم شد.
با گذشت قریب 3 هفته از ناپدید شدن آسیای 5 ساله، ساکنان چند بنای استقامتی در خیابان عینی روز 26 آگوست در جلسه با مقامات نایب شاهمنصور شهر دوشنبه قرار کردند که در سراسری گذر دوربین‌های نظارتی نصب شود. تا هنوز بینشان بودن آسیا ساکنان این منطقه را نگران کرده است و پدر و مادران از گم شدن کودکان دیگر در این محله در هراسند. آسیا که در سنت‌هایش سبحت دلاور و نامیده می‌شود، روز 8 آگوست از حوالی بنای 32 خیابان عینی ناپدید شده بود. از همین جا روز 25 مارت سال 2013 ملکه و سبینه ارالوها نیز گم شده، تا حالا از آنها نشانی به دست نیامده است. بنای مذکور که با شرکت روی آهن تاجیکستان تعلق دارد و هرچند اطرافش پنجره گرفته شده است، گم شدن 3 کودک 5 ساله از اینجا پدر و مادران را در تمام دوشنبه ناراحت و نگران کرده است. مقامات انتظامی در پیدا کردن آسیا، ملکه و سبینه به هیچ گونه موفقیت دست نیافتند و ساکنان بنا اظهار ناراضگی میکنند که تا کنون در محل زیستیان ها دوربین های نظارتی نصب نگردیدند. آنها دیگر از ترس نمی گذارند که کودکانشان بدون آنها به کوچه برایند. گم شدن آسیا کودکان را هم به وحشت آورده است. صبرینه که 12 سال دارد و در همین بنا زندگی می کند می گوید آسیا را خوب می شناخت و سخت پسمانه شده است.
با اول نامش مشید که بر با آسیا شکست.
نکی که خلی آدمی نه فراشا داد می زمان. دمی کچری که همی پیش می اومده از رام افغان فرد کنم. زغنایش یک آدمی می شناخت. Бо дераждени даже дераждени Сабрина будем шаку. Она же наша мама, она та же рождени, я вот мой на мой второй колон, она вот так дерождени Фарука.
به گفته سابرینا هم اکنون او بدون ضرورت و به اجازه والدین بیرون نمیبرد و دلش بازی کشتن منتظر آن میماند که کی صحنه بنا سر آدم میشود. در همین حال پیوندان آسیا 5 ساله میگویند که تا هنوز از جگربندشان خبری ندارند و هر روز را با انتظار شنیدن خبری خوش شام میکنند. به گفته آنها با ناپدید شدن آسیا آنها خواب و خور را فراموش کردند و تنها وعده مقامات پلیس در مورد پیدا کردن جگربندشان امیدشان را زنده میدارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که برای پیدا کردن آسیای 5 ساله گروه مخصوص تأسیس شده است. گفته می شود گروه جستجویی که از حساب کارمندان بخش کوفتکوی جنایت تأسیس یافته است، تمام فرضیه ها را به بررسی گرفته است. آسیا که در سنت‌های رسمیش با نام سبحت دلاور و ثبت شده، ساعت 11 نصف روز 8 آگوست سال جاری از نزد خانه‌شان در کوچه عینی 32 واقع در نوحه شاهمنصور دوشنبه گم شد. آسیا یگانه دختر نظیره دلاور است که در تنهایی دخترش را به وای میرساند، زیرا هنوز قبل از تولدی او از شوهرش جدا شده است. نظیره دلاور و که 29 سال دارد در یکی از آرایشگاه پایتخت کار میکند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و باقی عکس و تلفن های آسیا در وبسایت، تلفن های مادری آسیا در وبسایت رادیو آزادی هست و هر کی شما میتونید او را ببینید. اگر جای این دختر 5 ساله را دیده باشید، میتونید به مادرش نیز خبر دهید. و آژانس نظارتی دولتی مالوی و مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید علیه کارمندان مرکزی ملی تستی پرونده باز نکرده است، ولی به دست افتادن آنها را از احتمال دور نمیداند. همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
بختیار یوسفوف سروری ریاست جلوگیری از فساد آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که روزهای اخیر در رابطه با قلابی ضمن با دانشگاه‌های عالی داخل شدن داوطلب‌ها حداقل 3 پرونده نوی جنایی باز شده است. با گفته او کارمند فیلیال دانشگاه دولتی اقتصاد آمار و انفرماتیکای مسکو در شهر دوشنبه لوبد نادیرو اخیراً در حال بازداشت شد که از شهروند تاجیکستان بهریدینوه $1,500 رشوت می گرفت. از این پیش استادی دانشگاه طبی تاجیکستان گلچهره خالقوه در حال گرفتن $11,000 پاره برای داخل کردن داوطلب ایسایف به دانشگاه طبی تاجیکستان از خشوند او ساکنی ناحیه ظفرآباد براتوه دستگیر شده بود. آژانسی اخیران علیه رانو رجبوه یک ساکنی ناحیه رودکی هم پرونده جنایی باز کرد که برای داخل کردن داوطلب به دانشگاه طبی از والدین او $85,000 پاره گرفته است. با گفته بختیار یوسفوف مسئولین آژانسی محض همین روزها دست به فساد زدن کارمندان مرکزی ملی تستی و استادان دانشگاه ها را بعید نمی دانند، زیرا آنها مسئولیت تقسیم جای ها در دانشگاه های با نفوذ را بر عهده دارند.
مثال برای مدینستوت از 5000 داوطلب همگی 1200 تا جا است. اکثریت همین داوطلب ها همون بلی در کوری را گرفتند، اینکه لیکن بنابر سبب نبودن جای بسیاری از میگن که ما بلی زیاد گرفتیم، ما را با اینستو داخل نکردن. من این هم آدم هم مثال بلی بالای گرفته است و آدم هم مثال بلی داری جا یک تا است مثال گریم. اکو اینو بعد جدا میکنن کدومش را داخل کنیم کدومش را نیم، بعد برای من زمینات رو در همین سمت زیاد شده میروان. در اختیار خودی هم مرکز میشه کدومش را گیرن بوای کنن بعد چه بخونه کرده بو. بعد اینو شم برای که ما داخل شدیم یک
علی اکبر عبداللهیف مسئول مرکزی ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان هم میگوید هنوز دلیل های فساد در مرکزی تستی آشکار نشدند، و اما بسیار استادان دانشگاه ها و افراد میانه رو از سادگی مردم استفاده میبرند که مطمئنند با وجود تاسیس مرکزی ملی تستی راه های زیادی از طریق پرداخت رشوت به دانشگاه ها داخل کردن داوطلبان موجودند. در همین حال محیب الله قربان ادیب و خبرنگار مستقل تاجیک میگوید که تاسیس مرکز ملی تستی واقعا هم میتواند پدیده نامطلوب ورود به دانشگاه توسط تقابازی و از طریق پرداخت رشوت را از بین ببرد.
یک نوشی که این در این مرکز مانیده شده است، دونوشی که این کنید بشه گریفتن یا رشوت دادن خیلی محدود است. ممکن البته اگر پیش از سر نفر تمسوانده تقریبا 70 نفر با این رشته و پاره داخل میشدن، حاضر برعکس در از نظر من و از صحبت مدرسه کنید با این که سر کردستان تصمیم 90 درصد بچه ها با دانش خوشون قبول شدن. اون حد پیشنه که تو با سطح بالا رسیده که بود در همه در حقیقت درک کردن که اگر ما با اون رو رویم این بعد ما حدیث های بیسود خیلی زیاد می شود.
علیشیر بختیاروف یک ساکن شهر خاروق هم به ما گفت که به شفاف و عادلانه بودن امتحان ها در مرکز ملی تستی باور حاصل کرده است، زیرا دخترش دلارا یک بار به دو دانشگاه، دانشگاه طبی تاجیکستان و دانشگاه اقتصادی بیشکک حجت سپرد و دانشجو شد.
حجت ها را سپردیم، وقت اگزامن هم قطیش رفتیم، همون درون درآمد، دیگه اگه هم کس ندرآمد. روز چیسلای 15 بالوش معلوم شد، طریق اسمس جواب گرفتم، دخترچه ما اون دانشگاه طبی به داخل شد. یگان تین یگان چی ما نولگی نستیم.
علی شیر می افزاید که در لحظه اخیر دخترش تصمیم گرفته است که تحصیل را نه در شهر دوشنبه بلکه در بیشکک ادامه دهد، زیرا مطمئن نیست که در جریان تحصیل در دانشگاه طبی تاجیکستان تواند بدون پرداخت مبلغ بهای خوب و اعلی بگیرد. با گفته ای علیشیر، هرچند یک آخرچه پارخوری در دانشگاه ها کم و بیش بسته شده است، موضوع توسط رشوت بها گرفتن دانشجویان همانو حل نشده باقی میماند.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد و با این گزارش او رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید، کمتر از یک دقیقه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. رادیو